بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث اجزاء از اجنبیه بود که آیا نظر به او یا لمس او جایزه یا جایز نیست. شیخ صاحب عروه تفصیل قائل شده فرموده که جایز نیست، ولی مثل ناخن و دندان و مو رو این مسئله در کتب ما قبل از علامه، من همینجوری یه مقداری که نگاه کردم قبل از علامه برخورد نکردن، اصلا این مسئله معنون باشه تو ماها. البته سنی ها عنوان کردن، حالا سنی های اقدمین را نمیخوام عرض کنم، اون سنی هایی که علامه خیلی موقع به کتاباشون مراجعه میکنه اونا عنوان کردن در تذکره، آرا اونا رو نقل کرده، جامع المقاصد هم همون چیز تذکره رو اشاره کرده مطلبشو. این عامه، حالا عامه شاید متقارب و عصر علامه، اونا معنون بوده، ولی قدماشون من نمیدونم اونا عنوان داشتن یا نه، ولی در کتب ما قبل از علامه من همینطوری برخورد نکردم. خب این مسئله، چند تایی از این اعلام ما حکم کردن به حرمت نظر کردن به اجزای من مقطوعه، مثل جامع المقاصد حرام دونسته، صاحب جواهر تمایل به حرمت پیدا کرده، ایزا فخر المحققین حرام دونسته، علامه هم در قواعد تعبیری داره که تعبیرش این است که آیا ایشون میگه که متصل منفصل مانند متصله علا اشکالن. فخر المحققین ایشون میفرماین که هر جایی که علا اشکالن میگه فتواشون است که قبله، منتها گاهی یه مطلب قطعیست فتوا میدن، گاهی یه چیزی اقرب و مایلن به اون فتواست، ولی نه فتوایی مثل جز مقطوعات. بس در قواعد هم ایشون تحریم کرده، چون اول فتوا داده بعد علا اشکالن داره. بعضی از کتب هم همین با اشکال مطلب را گذروندن، مثل علامه در تحریر کنز الفوائد که مال همشیرزاده علامه است، توجیه کرده کلام علامه رو، قواعد رو، دیگه ترجیحی برای یکی از دو طرف نداده، وجه برای طرفین ذکر کرده ولی ترجیح نداده. کشف اللسام هم همینجور ذکر کرده، به وجه نداده، ترجیحی نداده. شیخ انصاری هم وجه طرفین را ذکر میکنه، ترجیح روشنی نمیده، اشکال میکنه به بعضی از ادله مانعین، ولی سر بر هم مسئله رو صاف حکم نمیکنه. فقط این مطلب را ایشون میفرماید که اگر ناخن و دندان و مو اینا میفرماید لاین بغل شبهه که جایزه، اینا رو به طور مسلم فرض کرده. کسی که صریحاً به طور کلی حکم کرده باشه به جواز ما بین این بزرگان، اونی که ما پیدا کردیم یکی علامه است در تذکره، اونجا ایشون حکم میکنن به جواز زن نظر و حرام نمیدونن. صاحب مستند نراقی در مستندم غیر شعر را ایشون میفرماین که اشکالی نداره. این چیزهاییست که آقایون دارن. حالا وجوهی که برای طرف این ذکر شده، وجه برای تحریم، چندین وجه برای حرمت ذکر شده، برای اینکه حرام این نگاه کردن. یکیش همون مطلبی است که در فخر المحققین، اولش مال فخر المحققینه، بقیه هم همون رو دنبال کردن. اصل منتها فخر المحققین تعبیر به اصل میکنه، توضیح نمیده مراد از اصل چیه. جامع المقاصد و دیگران توضیح هم دادن، میگن استصحاب قبلا حرام بوده، الان نمیدونه حرمتش از بین رفته یا نه، استصحاب جاری میکنی. یه استصحاب، و مراد فخر المحققین هم همین استصحابه ظاهرا. دلیل دومش که اینم فخر المحققین داره، از جواهر هم استفاده میشه، و این است که ما ادله داریم که اجزاء را حرام کرده، که نظر کردن به اجزاء فرموده حرامه، و اطلاق این ادله حالت انفصال و اتصال هر دو حالت را میگیره. در مستند راجع به خصوص شعر یه همچین ادعایی رو کرده، میفرماید که کلمه مو در اونجا واقع شده، میگه نظر کردن به شعور نساء ممنوعه و شعور لازمی متصل باشه. چطور شما میگید مثلا موی گربه در نماز اگر باشه نمازتون باطله؟ خب این منفصله و موی گربه سد میکنه، صحت سلب نداره، نه اینکه در موی گربه بودن در حالیست که وصل به بدن باشه. استعمالات اگر جوری باشه که بدون تأول استعمال بشه علامت حقیقته، که مرحوم آخوندم داره، و بر مالایو کلحمو، شعر مالایو کلحمو، اینا بعد از انفصال هم سر میکنه علا نحو الحقیقه. وقتی ایشون راجع به خصوص شعر تعبیر میکنه که اطلاقات میگیره. از کلام فخر المحققین و همچنین همشیرزاده علامه، که اونم همون یکی از وجوه فخر المحققین را او هم نوشته، چون کنز الفوائد و ایضاح هر دو توضیح مطالبی است که در قواعد هست، مشکلات قواعده، منتها خیلی فرق داره ما بین ایضاح و همشیرزاده علامه. پسر علامه و ایضاح سطحش خیلی بالاتر از کنز الفوائده، اونجا یه چیزای مختصراتی داره. یکی از وجوه که مشترکن هر دو دارن، صاحب جواهر هم داره، این است که اطلاقات ادله که گفته به اجزاء نمیشه نگاه کرد، میگیره اجزاء متصل و منفصل، منتها بیان نکردن که اون اطلاقی که به عنوان اجزاء وارد شده باشه چه اطلاقی هست. حالا شعر را این کلام چیز میشه گفت از مستند بگیم یکی از امور شعره، ولی اجزای دیگه چی هست؟ در جواهری عبارتی هست، از اون نم یه مقدار استفاده میشه، او این است که اگر آلت شخص قطع شده باشه، ادله که میگه نظر به آلت حرامه، اطلاقات او این مورد را میگیره، بعضی از اعضا رو. ایشون این را آلت را مثال زده، میگه و او و نحوها، اینجوری تعبیر میکنه. بله، این دوتا راجع به آلت و راجع به شعر خوب روایات داریم، اما یه دلیل عامه چیز من نقدن یادم نیست، اگر آقایون برخورد کردن خب اونم استفاده میکنیم. نه اون دلالت نداره، نه اون دلالت نداره. اجزایی که در حال حیات حرامه اون فرض متصل فرض کرده، در حال حیات حرامه، اجزایی که در حال حیات. حالا قسلی که میخوان بدن اون رو میخوان چیز کنن، اون ربط به این مسئله نداره. در حال حیات، حیات که باشه که منقطع نیست که. نه از اون در نمیه، اون الان مرده، قسل میخوان بدن، ربطی نداره به مسئله چیز افسانشه، و در غسل حتی محرم هم نمیتونه غسل بده. حالا اونو عرض میکنیم. خلاصه یه همچین اطلاقی علی وجه العموم خیلی ما الان نقدن یادم نیست. دلیل سومی که در ایزاه نقل کرده، ایشون میفرمان بر این که عموم آیه شریفه آیه غز، قل للمؤمنین یغضوا و قل للمؤمنات یغضضن، اینها میگیره متصل منقطع، همه از اینا رو میگیره، قیدی نداره. اگر ما بعضی چیزا رو روی قطع خارجی خارج کنیم، اینا جز اونایی نیست که به قطع خارجی خارج شده باشه. اینم ایشون استدلال میتونه. خب در مقابلش هم ادله دیگه ای هم در مسئله هست، اونام یه بحث دیگه ایست که برای جواز هم یک مشت ادله دیگه ای استدلال شده. حالا ببینیم این ادله ای که برای تحریم استدلال شده چه مقدار تمامه. اون استصحابی رو که ایشون استدلال کردن، فخر المحققین و دیگران هم دنبال کردن، او رو شیخ انصاری اشکال میکنه. ایشون میفرماین که موضوع حرمت نظر به مرئه حرام بوده، از مقومات موضوع اتصاله، چون اگر جدا شد نظر به او نظر به مرئه نیست. بنابراین ما اگر بخواهیم اثبات حرمت نسبت به مقتوع بکنیم، اسراع حکم من موضوع الى موضوع آخره. ایشون اینجوری اشکال کردن. آقای حکیم هم ایشون جواب دادن، منتها یه تفصیلی قائل شدن، فرمودن در اون دو سه چیزی که شیخ مسلم دانسته جواز نظر را به او، که فرموده که لا اشکال لا ینبغی در جواز، که عروم جایز دونسته، ناخن و مو و دندان، در اون جاها ایشون فرموده که اون جاها بله، اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخره و ما حکم به تحریم نمیتونیم بکنیم، چون اینا اجزاء انسان نیست، کاشته شده در انسان، مو و ناخن و دندان و اینا. اون وقت به تبع موقعی که میگن نگاه نکنید به انسان، استفاده میشه خود انسان و اون کاشته شده هایی که تابع انسانه، اونا هم همین حکم داره. اون وقت اگر مطبوع رفت و خود انسان که اینا کاشته شده از بین رفت، دیگه مثل ناخن، مثل دندان و مو اینا، دیگه خودش اون موضوع سابق از بین رفته. اونجا اصلاح حکم من موضوع الی موضوع آخر بود، چون به تبع او این حکم آمده بود، عرض چیزای دیگه نبود. ولی اگر غیر از این چند چیز باشه، دست شخص، پای شخص، این قبیل اجزاء شخص، اینا تبعی نبود، اون موقع قبلا حرام بود در حال اتصال به سایر اجزاء، و بعد از انفصال نمیدونیم آیا حرمتش باقی است یا نه، استصحاب جاری میکنیم. اینی که شیخ فرموده که موضوع عبارت از مرآه است و این اجزا موقعی حرامه که جزء المرآه باشه، و به مجموع مرعه سد بکنه، اما در جایی که مرعی نیست موضوع هم از بین رفته، ایشون میفرمایند که نه، ما اگر مبنامون این باشه که در باب استصحاب موضوع رو از دلیل اخذ کنیم، خب اونجا درسته، بگیم این به اجزا که مرعه که گفته نمیشه تا نظر به اینها نظر به مرعه باشه. ولی خود شیخ اینجوری که تحقیق کرده در رسائل فرموده بر این که ما موضوع رو از عرف میگیریم. اگر ما بودیم و بنا بود از دلیل بگیریم، میگفتیم ما المتغیر بعد از زوال تغییر نمیشه استصحاب جاری کرد، چون اون موضوع از بین رفته. ولی الما اذا تغییر ینجس، اون میتونستیم، چون موضوع قضیه ماه، اون شرط ترتب حکم برای موضوع، اون قابل استصحاب بود، موضوع باقی بود. اگر ما با دلیل قرار بود موضوع رو عرض کنیم، بین این دو فرض فرق میذاشتیم، میگفتیم الما اذا تغییر استصحاب جاری است، الماء المتغیر وقتی تغییری زائل شد استصحاب جاری نیست. ولی ما موضوع رو از عرف میگیریم، عرف چه اذا تغییر بگن چه الماء المتغیر بگن، میگن این آب خارجی این یه ساعت قبل نجس بود، الان نمیدونیم نجاست این آب خارج زائل شده یا نه، مقوم موضوع نمیدونم، همون موضوع میگن هست، حالت موضوع تغییر پیدا کرده و تغییر حالات ضرر به استصحاب نمیزنه. کار استصحاب اصلاح حکم من حالت الى حالت اخراست، من موضوع الى موضوع آخر اون استصحاب نیست. ولی بعد از اینکه تشخیص موضوع مقوم هست نیست، اینا عرفه، عرف اونجا میگه که آب را، این آب خارجی رو موضوع میدونه، تغییر حالا به شکل وصف به شکل شرط اخذ شده باشه حالات موضوع میدانه، استصحاب را جاری میکنه. بعد ایشون میفرمان که در ما نحن فیه هم صدق عنوان مرعه، این که مساوق با اتصاله، این از حالات خود موضوعه نه مقوم موضوع. دو سه تا شاهد برای مطلب ایشون میارن، یکی ایشون میفرمایند بر این که سگ اگر دستش را بریدن، همون دستش هم حکم میکنید به نجاست، نمیگید نجاست ادله گفته الکلب و نجس، موضوع کلب قرار شده، این دست به این دست که کلب سد نمی کنه، در موقع اتصال مجموع کلب است و جزء الکلب هم در اون وقت میشه نجس. اونجا اینجور نمیگید، جدا شده رو میگید که خب استصحاب جاری میکنی، میگیم قبلا نجس بود الان هم نجس شده یا نه، استصحاب جاری میکنی. شما اگر یک کسی رو مالک بودید، حیوانی رو مالک بودید، دستش قطع شد، پوستش مثلا کنده شد یا چجور، اون دست و چیز رو هم استصحاب ملکیت نسبت به اون مملوکتون میکنید، بعد از قطع ناقصش نمیکنید. حالا حیوانات فرض نکنیم، یه دونه کوزه یه دستش قطع شد، کوزه به مجموع سد نمی کنه، ولی اون دست رو اگر شما قبلا کوزه رو مالک بودید با استصحاب میگید الان استصحاب بقای ملکیت نسبت به این دست میکنم، اتصال و انفصال را حالت میدونید نه مقوم موضوع. و یه مطلبی هم تقریبا به شکل مسلم در جواهر ذکر شده، شیخ هم در جای دیگه تعبیر میکنه، و این است که اگر اعضای کسی را همه را قطعه کردن ولی متصل به هم، یه زنی رو تمام اعضاش قطع کردن ولی وصل به همه، حیات نداره ولی مقطوع متصل به هم یه جا جمع شده. الا اشکال نگاه کردن به این جایز نیست. ما بگیم موضوع یعنی استصحاب بقای، حرمت میکنی. بگیم موضوع از بین رفته که قبل نمیشد نگاه کنی، الان دیگه موضوع عوض شد میشه نگاه کنی، اینجور نیست. همه استصحاب جاری میکنن، میگن الانم بعد از قطع و اجزا متصل به هم اگر شد باز هم موضوع باقی است و حال فرق کرده، استصحاب جاری میکنیم. این فرمایش آی حکیمه. بنابراین فرموده که استصحاب جاری است در اجزاء مستقله، نه در قطع توابع. اونا توابع با رفتن متبوع، تابع هم موضوع زائل شده از بین رفته است. این فرمایش آی حکیم. مرحوم آقای داماد ایشون یه بحثی داشتن. ایشون می‌فرمودن که شیخ اونی که در فرائد هست دو جور مطالب دارن که ابتدا ممکنه کسی خیال کنه یک بام و دو هواست. یکی در باب استصحاب که عقص موضوع رو از کجا باید بگیریم. اونجا ایشون فرمودن ما به دلیل نگاه نمی کنیم، باید نگاه کنیم عرف ببینیم موضوع رو چه می دانه. الماء المتغیر اذا تغیر، هر دو حکم واحد را داره چون عرف یکی می دونه. ولی در بحث زمان و زمانیات اونجاها ایشون این بحث را دارن. ببینیم که مثلا زمان قید عقص شده، ظرف عقص شده. قید اگر عقص شده باشه اسراء حکم من موضوع این الى موضوع این آخره. اگر ظرف حکم عقص شده باشه اون نه چیز نیست، اسراء حکم من زمان الى زمان آخر، من حالت الى حالت اخراست. اونجا که میشه ایشون میرن سراغ دلیل. در باب تشخیص موضوع کار به دلیل ندارن. این دوتا جمعشی میشه. ایشون میفرمودن بر این که موضوع حکم گاهی یک موضوعی است که به خارج هم منطبق بشه، اون حکم سرایت میکنه به خارج هم. فرض کنید وجوب اکرام، وجوب اکرام که روی عالم میره یه مفهوم کلی، و مفهوم کلی که منطبق به مصادیق میشه زید عالم هم وجوب اکرام داره. اینا اینجوریه. ولی بعضی از موضوعات احکام خود ماهیات موضوع قرار میگیره، نه ماهیات موجوده در خارج. ماهیات در ظرف وجود در ذهن، منتها فانیان در خارج موضوع احکام قرار میگیره. مثل مثلا صلات واجبه، صلات خارج که اتصاف به وجوب پیدا نمیکنه. صلات خارج مسقط وجوبه. احکام تکلیفیه روی موضوعات میره، نه موضوع موجود خارجی. روی نفس ماهیت میره، منتها ماهیت در ظرف وجود ذهنیش معروض عده ای از احکام میشه، نه به غیر وجود ذهنی. و فانیان فی الخارج، اون ماهیت به عنوان فنا در خارج، ولی در مقام واقع روی خارج نرفته. لذا افراد عاصی تکلیف دارن. اگر ما میگفتیم موضوع تکالیف مال موجودات خارجی است، و وقتی که کسی خارجا نماز نخونده تکلیف هم نداشته، چون وجوب رفته بر اون نماز خارجی. ولی شما میگید نه، تکلیف داشته، نماز معروض وجوب بوده، نیاورده این را. و همینجور سایر احکام تکلیفیه. اون وقت اونایی که من با خارج، وقتی که منطبق با خارج میشه، اون حکم به خارج هم سرایت میکنه، اونجا ما استصحاب را روی اون موجود خارجی اگر دیدیم شخص موجود خارجی در حال اول و حال ثانی یک شخص بود، استصحاب جاری میکنیم، اونجا خارج رو ما میبینیم. الماء المتغیر که شما میگید، اذا تغیرم نباشه الماء المتغیر، این کلیست. الماء المتغیر که میگید این منطبق میشه با خارج، یعنی این ما ای که الان تو خانه شما هست صفت تغییر پیدا کرده، یک ساعت قبل نجس بوده، الان هم احتمال میدین نجاستش باقی باشه، استصحاب جاری میکنی. اینجا ما کار به کلمه المتغیر در لسان دلیل اخذ شدن کار نداریم، میگیم این آب یه ساعت قبل که عنوان صفت متغیر بوده نجس بوده، احتمال میدیم که نجاست هم بازم باشه، باقی باشه، استصحاب جاری میکنیم. ولی اون جاهایی که ایشون فرموده که ما ببینیم قید اخذ شده، مثلا ظرف اخذ شده، اونایش راجع به افعالیست که متعلقات احکامه. افعالی که متعلقات احکامه نماز، وقت آیا قید شده برای وجوب نماز یا ظرف برای وجوب نماز شده؟ اگر ظرف شد در ثانی حال استصحاب وقای وجوب میکنیم، اگر قید شد قید یوم جمعه اصلاح حکم موزون الی موزون آخره. اون جاها چون خود نماز منطبق به نماز موجود خارجی نیست تا بگید این موجود خارجی شخص همون شخصه، آب دوتا آب که نیست، آب آلوده و آب غیر آلوده دوتا فرد آب که نیست، همون آبه. اما نماز روی نماز خارج که نرفته تا باید بگید یه نماز خارجی است، یه ساعت قبل یه جور بود، الان نمیدونم این شی موجود خارجی چه حکمی پیدا کرده. این روی اون ماهیتی رو که حکم برده روش، روی اون ماهیت رفته. ماهیت توسع و تضییق موضوع با دست خود شارعه که بگه الصلات واجبه، صلات القصر واجبه، صلات التمام واجبه، تمام اون قیود اونا همه محقق موضوع در ماهیات، اونی که موضوعش ماهیته. اما اگر روی موجود خارجی باشه این اوصاف جز محققاتش نیست. بعد خلاصه ایشون این مطلب رو داشتن. بله، حالا چون اصطلاحات هر کس یه جور اصطلاح داره، من نمیخوام اون اصطلاح، آقای نعیمی یه جور اصطلاح داره، آقای هاشمندحسین اصفهانی اصطلاح دیگه داره، ما با کدوم یکی از این اصطلاحات؟ این یکی از مشکلاتی که عوض رشد علمی موجب بطء علمی میشه، یعنی یه اصطلاح جلب میکنن حقایق میمونه، یکی یه اصطلاح، یکی می اصطلاح دیگه مقابل رو، هر کسی بخواد به این برسه از اون میمونه، چقدر منشأ گمراهی میشه. همین اختلاف اصطلاحات باید طبق اصطلاحات عامه رایج متعارف یا لغوی یا رایجی که رواج پیدا کرده مشی کرد. هر کسی اصطلاح جعل کردنش یه خیلی وقتگیر است و منشأ اشتباهات میشه. حالا اون وقت آقای داماد روی مبنای خودشون این جور موارد خوب می‌فرمان، برای این که الان این دست موقعی که دست زن بود این حرمت داشت، الان همین دست همون دسته، دست دیگری که نیست، دست پاک نشده که، دست همون دسته، منتها دست زن بود، این حالتی داشت، حالت اتصال داشت، الان دست زن نیست. نمیدانیم این دست در حالتی که دست زن بود حرام بود، الانی که دست زن نیست حالا هم حرام هست یا نه، ما استصحاب جاری میکنیم. ایشون اینجور و ایشون یه مطلبی بعضی های تعبیر داشتن، میگفتن عناوین مأخوذه‌ای در موضوعات گاهی حیث تقییدی میشه، اون موقع اون عنوان موضوع میشه برای حکم، با زوال اون حکم هم زائل شده است، اصلاح حکم موزون الی موزون آخر میشه. اگر در نظر عرف عنوان حیثیت تقییدی باشه، اما اگر عنوان از علل رفتن حکم روی معنونات باشه که حکم میره رو معنونات، منتها علت رفتن احکام روی معنونات اون عناوین سبب شده، که به تعبیری که منطقی ها میگن گاهی واسطه واسطه‌ای در عروض، که حکم مال واسطه است و برای اتحاد واسطه با ذل واسطه به عرض منطقی، البته به ذل واسطه هم ما حکم میکنیم، اون حکم را نسبت میدیم. گاهی واسطه در ثبوت، آتش منشأ میشه خود همین آب را گرم میکنه، اینتا آتش منشأ شده که حرارت به خود آتش عارض میشه، نه به یه شیء دیگه آتش عارض شده، اتحاد او با آب منشأ شده. ما به آب هم میگیم هو حار رو، نه برای اتحاد آب با چیز دیگه نیست، آب خودش حرارت رو گرفته، منتها علت منشأ اینکه حرارت روی آب رفته آتش این حرارت برده رو آب. این دومی رو میگم واسطه در ثبوت، اونایی که برای خاطر اتحاد حکم احد المتحدین را به متحد دیگر نسبت بدیم، اونا رو میگن واسطه در عروض. خلاصه بعضی ها گفتن که اگر موضوعات ما از قبیل واسطه در عروض باشه، حیثیت تقلیدی باشه، اون موقع اصرا حکم از اون عنوان مأخوذ به جایی که فاقد چنین عنوانه، اصرا حکم موضوع الا موضوع آخره. و اگر از قبیل حیثیت تعلیلی باشه، واسطه در ثبوت باشه و حکم رفته باشه روی معنون خارجی، خب اون معنون خارجی هرچی حکمی داشت، ما الان استصحاب میکنیم، الان نمیدونیم هست استصحاب میکنیم. این را بعضی این تفسیر را قائل بودن، ولی مرحوم آقای داماد این مطلب را قائل نبود، ایشون این تفاسیر را قائل نبود. می فرمود بالاخره حالا به ذات یا بالعرض هر کدومی که از اینا باشه، این شیء خارجی چنین حکمی را داره، حالا رو جهت اتحادش یا رو جهت ذاتن رو خودش رفته، هرچی هست. این موضوع خارجی که چنین حکمی به خود گرفته، یقیناً دیروز و امروز دوتا موضوع نشده، همون موجود خارجی است. منتها ما شک داریم که آیا اون حکم سابق الان هم هست یا نه، ما استصحاب جاری میکنیم. این چیزی آقای داماد خلاصه در اینجا فرقی ما بین واسطه در عروض و ثبوت نمیذاشت، فرق ما بین اونایی که روی موضوعات خارجی صلاحیت سرایت داشت و اونایی که روی ماهیات تنها بود احکام، بین اونا فرق میذاشت. حالا این فرمایش ایشون بود. وقت بنابراین ایشون مثلا میفرمود که در مثل انقلاب، خمر که خل شده، عنوان خمریت از زائل شده و بعد تبدیل شده به خل، اینجا اگر دلیل خاص نبود ما میگفتیم باز نجاست خودش را داره، لذا مسئله انقلاب را فقط در باب خمر و خل حکم میکنن، در جای دیگه میگن وسیله تطهیر نیست. اگر مقدم موضوع میدانستن عناوین را، خب نباید مطهر را فقط خمر خل شدن ذکر کنن، باید بگن تمام عناوین مأخوذه برای نجاست نجس ها، اگر عنوان تبدیل به عنوان دیگر شد باید پاک بشه. آقایون اینو نمیگن، فقط در خمر و خل میگن، ولی در باب استحاله اونو میگن نه استصحاب جاری نیست، چون عرف در باب استحاله دیگه این موضوع رو میگه غیر اون موضوع سابقه، اون چیز خاکستر بشه، حیوانی خاکستر بشه غیر از خمر خل شدنه، اونا رو میگن از قبیل جای استصحاب بوده، منتها چون دلیل اجتهادی دلیل داشتیم رفعیت از استصحاب کردیم، حکم به طهارت کردیم. جاهای دیگه غیر خمر و خل، اون جاهای دیگه انقلاب موجب تطهیر نیست. این رو اینا دارن والاتر که ما نمیگیم، ما پایین تر میگیم، نه ما پایین تر میگیم، ما میگیم انقلاب متحر نیست مگر به وسیله دلیلی. استحاله طبق قواعد عامه متحره، یعنی متحر یعنی تو موضوع نبوده دیگه قهرن تا نجس باشه، اما انقلاب چون دلیل داری حکم طهارت میکنی، ولی نداشتیم اونجا میگفتیم نجسه. نه، اونا دلیل تعبدیست. این فرمایش آیدامان. حالا این فرمایش شایع چیز هم اونی که آقای حکیم فرمودن و همینی که مرحوم آقای داماد فرمودن و همینی که تفصیل بین حیثیت تعلیلی و تقلیدی و فلان اینا، هر سه جهت برای ما مسائل خیلی هضم شده ای نیست. به نظر ما همه محل مناقشه است. آقای حکیم که مثالهای زد برای فرمایش خودشون، سگ دستش بریده شده، بحث این است که آیا دست بریده سگ را ما با استصحاک حکم به نجاستش میکنیم یا نه؟ ما مطمئنا نجسه. چیزهایی که مزکا صلاحیت حلال گوشت صلاحیت تزکیه داره، اگر شرایط تزکیه براش موجود نشود و قطع شد، یه چیزیش ادله هست برای نجاستش. وقت احتمال میدیم که سگی که خودش ذاتن نجسه، اگه اجزاشو قطع بکنن یکی از مطهرات سگ قطع شدن اجزا باشه. احتمال بدیم که یکی از مطهرات یعنی چی چیزی هست، کسی هم احتمال داده تا ما بحث را ببریم روی استصحاب. استصحاب یه مسئله معرکه آرا بود از قدیم، مورد اختلاف بوده که آیا استصحاب درسته درست نیست از قدیم. ولی سگ که خودش ذاتن، اگر جای سگ بره هم بود، اگر یه دستشو قطع میکردیم حکم نجاستش میکردیم روی روایت میته و اینا. حالا سگ را احتمال بدیم بره پاک به نجس میشه، ولی سگ اگه قطع بکنن دستش میشه پاک. این دیگه اصلا احتمالش در کار نیست تا ما به استصحاب تمسک کنیم. یا مثلا فرض کنید در باب ملکیت که شخص که مالکه، یک گوسفندی رو انسان مالکه، حالا خب سرش رو میبره ذبح میکنه، اجزاش رو قطع میکنه، اون وقت احتمال میدیم بعد از اینکه حیوان را کشت اون دستالیه از ملکیت شخص خارج شده باشه، دیگه مالک چیز نباشه. اشخاص که گوسفند تو ذبح میکنن در چیزش بعد قطع میکنن با تقطیع کردن از ملکیتش خارج شده باشه، احتمالش هست تا ما به استصحاب تمسک کنیم. این ربطی به استصحاب نداره، این مطمئنا ملک طرف هست، شکی در مسئله نیست. ایشون معنات این مطلب را به استصحاب فرمودن. اونجایی هم که مجتمع الاعضاست، تمام اعضایش در یه جا، زن تمام اعضایش متصل به هم موجوده، اینو ممکنه انسان از مثل روایات تقصیل و غسل دادن اینا، این رو آدم بفهمه که اجزای متصل به هم اگر شد که عرفن به مجموع میگن زن مرده، به مجموع هم زن میگن منتها مرده، او بگن زن منتها حیات نداره چون متصل به همه، بگن نه استصحاب هم جاری میکنیم، بعضی وقت هم یقیناً حکم جاریست ولو روی ادله خاصه ای که هست، اما از این تصریح بدیم به اون موردی که به اون گفته نمیشه این عنوان، یکی که دست تا به اون انسان گفته نمیشه، مجموع نمیسون و مجموع وصل به هم که نیست ولو قطع شده متصل به هم، اون رو ما قیاس بیاریم به اون جا که صدق امرأه نمی کنه، شاهد بیاریم از اون، این مورد را نمیشه شاهد آورد. پس این فرمایش ایشون محل مناقشه است. فرمایش آقای داماد و اون بحثای دیگرم حالا فردا